بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که بحث ما در اجاره دار بود، کل شهرن به درهمن. مرحوم آقای خویی فرموده بودن در تصویر مذهب هم، در تصویر این که ما بیم اینه به صورت اباحه معوضه در بیاریم، نه به صورت چی؟ اجاره. گفتیم در اباحه معوضه تصاویری شده. تصویر اول را از مرحوم آقای خویی نقل کردیم که گفتن میشه ما اینطور تصویرش کنیم که این اباحه بکند این دار بر هر کسی که چیه؟ که در آخر یک ماه به اصطلاح یک درهم بده. گفتیم این فی نفسه محظوری نداره، بلکه مشکلاتی رو که ما داریم حلش نمی کنه. یکی از مشکلات ما اینه که این اگر بخواد بعد میتونه هر وقت بخواد رجوع کنه، میتونه این مکان یا این خانه رو بگیره، چون یک اذن فقط بهش داده. خب انسان هر وقت بخواد میتونه از اذنش برگرده. ما به زد اذن میدیم در تصرف در این عبا، هر وقت بخوایم از این اذنمون چیکار میکنیم؟ برمیگردیم. این تصویر اول از مرحوم آقای خویی در جلسه قبل دیروز گفتم. رسیدیم به تصویر دوم و نحوه دوم. اذن مشروط نیست. نه مشروط نیست. این من اذن دادم در تصرف هر کسی که بعد از نشستن یک درهم به من میده. امروز توضیح میدم این اذن مرحوم آقای خویی مشروط یا معلق نیستش. اذن برای حسه خاصی داده، بر اشخاصی اذن داده که بعد از نشستن پول میدن. بله؟ نه لازم نیست. خدمت رو عرض کنم که تصویر دومی که گفته شده برای اباحه معوضه این تصویر هستش که این اذن در تصرف رو میده، منتها در ضمنش یک شرطی رو قرار میده. اون شرطش چیه؟ شرطش اینه که این شخص مثلا یک درهم به او تملیک کنه، یا شرطش اینه که یک درهم در ذمه او مالک باشه، یعنی او یک درهم به این ضامن باشه، بدهکار باشه. پس شرط میکنه یا به نحو شرط فعل یا به نحو شرط نتیجه. شرط فعل عبارت از تملیک، شرط نتیجه عبارت از ملکیت. شرط میکنه تملیک ره یا شرط میکنه ملکیت ره. خب در ضمن اذن شرط میکنه. در این صورت که شرط میکنه، دقت کنید، در این صورت که شرط میکنه قبول از ناحیه او معتبر از ناحیه طرف مقابل. چون میدونید تا شرطی ره طرف قبول نکنه میشه شرط ابتدایی، او باید قبول بکنه. وقتی که قبول کرد این میشه یک شرط ضمن العقدی. وقتی که شد شرط ضمن العقدی، عنایت کردین، این شرط ضمن العقدی دیگه لازم الوفاه. دل اوفو بل به اصطلاح المؤمنون عند شروطهم این رو میگیره. پس تصویر دومی که گفته شده برای اباحه معوضه اینه که شخص مبیح یعنی شخص مالک در ضمن اذنش یعنی در ضمن اذن شرط میکنه تملیک یا یک درهم ره که شرط فعله، یا ملکیت یک درهم ره که شرط چیه؟ نتیجه است. و او باید قبول کنه. وقتی که قبول کرد میشه از شرایط ضمن العقد. وقتی که شرط ضمنی شد شرایط ضمنی واجب الوفاء، یعنی برای او واجبه که این تملیک رو انجام بده در شرط فعل. المؤمنون عند شروطهم گفته شده شروط ابتدایی رو نمیگیره، اما شروط ضمنی رو شامل میشه. این میشه شرط ضمنی. وقتی که احتیاجش به قبول میشه عقد. این یک اذنیست که در ضمن این اذن یک عقدی هم با اون میبنده، یعنی وقتی که مشروط میکنه و اون قبول کرد میشه چی؟ میشه عقد. منتها چون در یک طرفش اباحه هستش، در این عقد تملیک نیست، اباحه هستش، اذن در تصرف هست، جناب مالک هر وقت بخواد از این اباحه و اذن خودش چیه؟ میتونه برگرده. خب وقتی که این از اذنش برگشت، او دیگه تملیک نمیکنه، یا اگر تملیک کرده بود در ملک خودش رجوع میکنه، یا اگر شرط نتیجه که ملکیت بود چیه، او باز میتونه رجوع بکنه در این ملک، چون این در اباحه چیه، اذن خودش برداشت. این هم یک تصویری است که شده به نحو اباحه معوضه رو برش گردوندن به اباحه مشروطه، که اباحه معوضه بشه اباحه مشروطه، که ضمن این اباحه و اذن در تصرف شرط بشه. شرط چی؟ شرط تملیک یا شرط ملکیت، شرط فعل یا شرط نتیجه. خدمت شما عرض کنم که بعد فرمودن در اینجا که در این مثال خود اباحه و اذن معلق بر چی؟ معلق بر تملیک یا معلق بر ملکیت نیست. خود اباحه معلق نیست، چون اگر اباحه معلق باشد بر تملیک یا ملکیت، بر میگرده به صورت اول که مرحوم آقای خویی چیه؟ اختیار کرده بودن. این هم یک تصویری است که بعضی ها گفتن که در این تصویر خود اباحه معوضه گفتن میتونه به صورت اباحه مشروطه باشه، چون اگر معلق بشه برمیگرده بشه قبل، یعنی اذنش مشروط معلق نیست، ضمن اذن شرط فقط کرده بلا معلق نیست. آره شرط میکنم، اذنم مطلقه، منتها ضمن این اذن شرط میکنم که یا یک درهم به من تملیک کن، یا اینکه من در انتها هر ماه مالک یک درهم در ذمه تو بشم. اون میگه باش بله نه همون که قبول لازم، منتها در قبول چیه؟ در قبول لازم نیست قولی باشم که کلید رو گرفت میشه قبول، معاتاتی میشه. اینه فرمودن. اینم تصویر دوم. این صورت دوم تعلیقه ها، یعنی چند تعلیقه بر این صورتی و تصویری که فرمودن داریم. تعلیقه اول اینه که فرموده بودن که گفته بودن که اگر خود اذن یا اباحه معلق بشه بر این تملیک، این برمیگرده به صورت اول که تصویر اول از مرحوم آقای خویی بود. این دقت کنید، همونطور که قبل از مباحثه گفتم آقای خویی تعلیقی نبودن، مرحوم آقای خویی غالب تعلیق نیست، یعنی ایشون قادر نیست که در اونجا اذنش را معلق کرده بر اعطاء درهم، نه آقای خویی تحسیسی است نه تعلیقی، یعنی اذن داده به کسانی که یک درهم را میدن، فقط به این افراد اذن داده، مثل که اذن بده به کسانی که مثلا قدشون بلنده قدشون کوتاهه. دقت فرمودید، این اذنش در واقع آقای خویی تعلیقی نیست، آقای خویی تحسیسیه، فقط به حسه از افراد اذن داده. به چه حسه؟ به کسانی که اندر خروج یک درهم بدن به ازاء هر یک ماه. پس این تعلیق اول که گفته شده اگر این اباحه معلق بشه برمیگرده به صورت اول، نه به صورت اول بر نمیگرده، به کلام مرحوم آقای خویی بر نمیگرده. این یک تعلیق. معلق نیست. نه، اون قائل گفته اگر معلق بشه بر میگرده به صورت اول، گفتیم اگر معلق باشه بر نمیگرده، چونشون تعلیقی نی. آره. این یک تعلیق. تعلیق دوم، ایشون فرمودن اگر این شرط چه به صورت شرط فعل یا شرط نتیجه صورت بگیره، چه به صورت شرط فعل یا شرط نتیجه، این المؤمنون عند شروطهم این شرط رو شامل میشه. خدمت شما عرض کنم که در جای خودش گفتیم المؤمنون عند شروطهم شرط نتیجه را اصلا نمیگیره، فقط شرط فعل رو میگیره. چرا؟ چون معنای المؤمنون عند شروطهم معناش چیه؟ یعنی یجب علی المؤمن چی؟ الوفاء به شرط. اصلا معنای المؤمنون عند شروطهم بخوایم ترجمهش کنیم به زبان امروزی، میگیم یجب علی مؤمن الوفاء به شرطهی. خب کدوم وفای به شرط واجبه؟ که شرط فعلی از افعال باشه. اما وقتی شرط نتیجه از وفای به شرط بی‌معناست، اصلا معنا نداره. لذا گفتیم المؤمنون عند شروطهم اصلا شرط نتیجه رو شامل نمیشه، فقط شرط فعل شامل میشه. پس این که گفته شده چه به نحو شرط فعل باشه و چه به نحو شرط نتیجه باشه و مصححش اون روایت المؤمنون عند شروطهم، این درست نیست، چون المؤمنون عند شروطهم شرط نتیجه رو نمیگیره. این همچی طریقه دوم. بریم سراغ طریقه سوم. این که گفتن آقا ما ضمن این اذن یک شرطی بکنیم، اون هم باید قبول بکنه و وقتی که قبول کرد میشه شرط ضمنیه، شرط ضمن العقد که لازم الوفاه. این عنایت بشه در شروط ضمنی. گفتیم آقا صرف این که شما داخل یک عقد یک چیزی رو شرط کنی، این شرط ضمن العقد نمیشه. مثل این که انسان وسط یک عقد یک چیزی رو شرط کنه، این شرط ضمنی معناش اینه که باید یک التزامی باید باشه، التزامی باشه که این التزام با یک التزام طرف مقابل چیه؟ مرتبط بشه، گره بخوره. اینجاست که عقلا گفتن چیه؟ عقلا گفتن که این التزام لازم الوفاه. مثلا من آقا ملتزم میشم به شما که فردا یک درهم به شما بدم، این التزام یعنی من متعهد میشم که یک درهم به شما من پول بدم. این که متعهد شدم، این عقلاً چیزی به عهده من نمیاد، نه درهمی به عهده من میاد که شما مالکش بشین، نه فعلی به عهده من میاد که شما مالکش بشین که شما فردا من رو ملزم کنید که خب تو دیروز ملتزم شدی، متعهد شدی که یک درهم بدی، باید بدی. این فایده نداره. باید التزام من با التزامی که طرف مقابل داره چیه؟ به هم گره بخوره، به هم مرتبط بشه، تا در اون موقع این التزام من و اون التزام او چیه؟ به اصطلاح عقلاً لازم بشه. خب در اباحه مشروطه که اینا برگردوندن، این گفت آقا من اذن میدم شما تصرف کنیم بسیار، بعد رو یک شرطی هم دارم. شرطم چیه؟ که در انتها هر یک ماه یک درهم به من بدی. خب این اگر یک شرط ضمنی باشه، بدون اینکه اون اذنش معلق بشه بر چی؟ بر این تملیک. بدون اینکه این اذنش معلق بشه بر این تملیک، دقت کردین؟ این که شرط ضمنی نشد که، اذن در تصرف داد و گفت در ضمن، تعبیر در ضمنم بیاره، یک شرطی هم من دارم. فایده چی میشه؟ شرط ابتدایی. شرط باید حتما گره بخوره، بگه من اذنم به تصرف معلق و مشروط به چیه؟ به تملیک یک درهم. چی بگه؟ این که میگم شرطی دارم ضمناً، میخوام این رابطش با این اذن چجوریه؟ نمیدونم رابطش با این اذن چیه؟ یعنی فقط بعد از اذن گفت به این شرط میکنم با تو، اونم گفت قبوله، این میشه یک شرط ضمنی نمیشه. باید با این اذن گره بخوره، تا با اذن گره نخوره چیه؟ تا با اذن گره نخوره فایده نداره. که چی؟ میشه یک جمله مستقل، شاید هم خواهش نشه، خواهش چون درش نحو افتادگی و خضوع و تازه هست، امکان داره. آره همون شرط ابتداییه، میگه من به تو اذن میدم در تصرف و یک شرطی هم دارم، شرطم چیه؟ که تو در انتها این یک درهم به من تملیک کنی. پس بنابراین این شرط ضمنی نمیشه، باید به اذن چیه؟ گره بخوره. کی به اذن گره میخوره؟ که اذن معلق و مشروط به او باشه، یعنی اذن من معلقه اذن من مشروطه. وقتی گفتیم اذن مشروطی، این قرض قسم اول میشه. قسم اول تعلیق نبود، قسم اول تخصیص بود، این تعلیق میشه. اذن من معلق بر تمدیکه. خب وقتی که اذن من معلق بر تمدیکه، این اشکال نداره. یعنی به این معنا اگر در آخر ماه اون تملیک کرد به من، معلوم میشه که چیه؟ این معزون بود. اگر تملیک نکرد، معلوم میشه معزون نبود اصلا، چون اذن من معلق بر چی بود؟ بر تملیک. اگر تملیک نکنه، معلوم میشه اصلا این چیه؟ معزون اذن نداشته در تصرف. پس بنابراین اذن رو ما میتونیم معلقش کنیم، اما اینکه صرف اینکه بعد از یک شرط بگم شرط من اینه، شرط ابتدایی بازم چی فرمودید شما؟ الان ادامه داره بحثش، ادامه داره. پس اذن رو میتونه معلق کنه. خب وقتی که اذن رو معلق کرد، دقت کنین، اذن رو بر تملیک میتونه معلق کنه، بر ملکیت معنا داره معلقش کنه که شرط نتیجه است. میتونه بگه اذن من معلق بر چیه؟ معلق بر تملیک توست، معلق بر اعطاء توست. اما اذن من معلق بر ملکیت بی‌معناست. مالک شدن من، یعنی مالک شدن من احتیاج داره به تملیک او. صرف این که من معلق، تا تملیک بکنیم خلف فرضه، چون این بعد از یک ماه نشستن یک درهم رو بهش بدهکاره، هنوز که رفته بشین اصلا بدهکار نیست. خب وقت در ماه نحنفی گفته از قرار هر ماهی یک درهم، این الان مالک چند درهم شد؟ خب نه، وقت ماه دوم چی؟
ماه بعد میشه، یعنی از شروع ماه من هر ماه شروع میکنیم، خب شروع من به صورت شرط.
خب پس بنابراین این اذن میشه دائما تکرار، یعنی یک اذن واحد نیست، یک اذن واحد نیست. این ماه به ماه چیه؟ قرارداد امضا میشه، یعنی با ادامه این امضای معاتاتی میشه. آره. و این خلف الا فرض ما هستش که میگه تو اینجا بشین، از قرار هر ماه که نشستی یه درهم بده، که یک توافق بیشتر نیست. خب پس بنابراین این اذن رو اگر بخواد معلقش کنه، بر فعل میشه معلقش کرد، نه بر چی؟ بر ملکیت. اما این که بعد حالا اگر فرض کنیم اذنش بر تملیک معلق کرد و اونم قبول کرد، دقت کردین، آیا میتونه ده از اذنش برگرده یا نه؟ این یه بحثیست در عقود، اینا اسلامش میگیم عقود اذنیه. عقود اذنی یه خصوصیتی درش هست که این عقلاییه که دائما میتونه از اذنش چیه؟ برگرده، ولو معلق هم باشه. اینه بهش میگن عقود در مقابل عقود معاوضی یا عقود معاوضه، عقد معاوضه. این عقد اذنی یا عقود اذنیه بهش میگن. این در سیر عقلاست که در عقود اذنیه این خصوصیت هست، هر وقت بخواد از اذنش برمیگرده. پس ما حاصل بحث اینه که این صورت دومی رو که گفتن به صورت مشروط نمیتونه باشه. اگر مشروط باشه میشه چی؟ میشه شرط ابتدایی. حتما به صورت معلقه، به صورت تعلیقه. و وقتی هم که تعلیقه، فقط تعلیقه بر فعل میتونه باشه. یعنی من اذنم معلق بر چیه؟ بر اعطاء یک درهمه. اگر در آخر ماه یک درهم تملیک کرد، این معزون بوده و اذن داشته. اگر تملیک نکرد، واقعا اذن نشته. نتیجهش با تحسیس یکیه. در تحسیس تصویر اول، اگر در آخر ماه یک درهم رو نمیداد، معلوم میشد که چیه؟ معزون نبوده. در اینجا هم اگر در آخر یک ماه یک درهم رو نده، معلوم میشه که چیه؟ معزون نبوده. منتها اونجا، در اونجا اذن معلق نبود، منتها معزون چیه؟ حسه ای بود. در ما نحن فی معزون تحسیس نشده، اما اذن چی شده؟ معلق شده. پس ما صورت دوم میتونه به صورت اذن معلق باشه. اذن معلق که باشه، فقط معلق بر فعل. و خدمت شما عرض کنم که در اینجا اذنش معلقه، منتها دیگه در این صورت احتیاج به قبول هم نداره. این همین که اذن معلق داد، دقت کردین، اگر در آخر ماه تملیک کرد اون معزون بوده، اگر تملیک نکرد معزون نبوده و ضامن چیه؟ اجرت المثل. بله، اونا بنابراین که مشروط با اگر باشه باید حتما قبول بخواد تا شرط ضمن العقد بشه. نه، میتونه به صورت تعلیق باشه در مقابل قسم اول که به صورت تحسیس بود، نه تعلیق. نه، این خصوصیت عقود اذنیه است. اینجا اینم اگر بخواد رجوع نکنه که در خارج رجوع نمیتونه بکنه، این تفسیر دوم باز جواب نمیده. بله، جواب نمیده. یعنی اون چه که در خارج اتفاق میفته اینه که حق نداره او رو بیرون کنه. هیچی؟ نه، اشکال عدم زمان هم هستش، یعنی اینجا هم ضامن نیستش، بنابراین تعلیق با ضامن فقط چون شرط فعله، یعنی برش تکلیفاً واجبه که تملیک بکنه، اعطا بکنه. در ارتکاز ضامن هست. چرا؟ بله، یعنی این اباحه بالعوض در این حدش خوبه که یک راهیست درست، اما اونی که در عالم خارج میفته که با اون آثار و خصوصیات نمیتونه پوشش بده. اجرت المثلش از این دو برابر این مبلغ باشه، باید بده. خدمت شما عرض کنم که بله، نه دیگه اجاره نیست، یه عقد مستقلیه. نه، در تعاریف عقود هیچ عقدی، یه عقد مستقلیه، چون عقود رائج این عقودیست که اسم داره. هر نوع توافقی که بشه، و خیلی از عقود هست، هر نوع توافق و تبانی که بشه میتونه هیچ یک از عقود رائج نباشه. خدمت شما عرض کنم که و بالاخره به تصویر و صورت سوم رسیدی. صورت سوم اینه که اذنش معلق نیست، یعنی اذن در انتفاعش معلق نیست، منتها اون امر مباح و امری که معزونون فیهه، یعنی اون امر انتفاع قید میزنه، میگه تو معزونی در انتفاع به این خانه، انتفاع به عوضن، عوضش یه یک درهم به ازای کل شهره. تو ازده در انتفاع از این خانه، انتفاع به عوضن، انتفاع مجانی. این شق سوم شق مهمیست که احتیاج داره به یک تأمل و دقت. دومی از کتاب الاجاره بود، توی موضوعه هستش. خدمت شما عرض کنم که میمونه این صورت سوم که خود این انتفاع قید داره بدون این که شرطی ضمن عقد باشه و بدون این که خود اذن معلق باشه. اینو دقت کنین، اینو توضیح بدم که خیلی به جاها به درد میخوره. کلن در سیره عقلایی اموال اشخاص و اموال افراد چی محترمه؟ مراد از محترم یعنی چی؟ یعنی آقا تکلیفاً و وضعاً محترمه. تکلیفاً و وضعاً محترم یعنی چی؟ یعنی تصرف در ملک دیگری بدون رضایت و اذن او چیه؟ ممنوعه. ممنوعه یعنی حرام عقلایی است، حرام قانونی است، حرام عقلایی و عرفی است. اموال اشخاص محترمه، یعنی ما عقلاً و عرفاً ممنوعیم از این که تصرف کنیم در چی؟ در اموال دیگری بدون رضایت و اذن او. و همچنین محترم است وضعاً. وقتی میگن محترم است وضعاً یعنی چی؟ معنای احترام وضعی اینه که اگر شما مال کسی رو تلف کردی چیه؟ ضامنی. اگر مال دیگری رو تلف کردی ضامنی. محترمه، یعنی هر وقت به کسی و اموال کسی خسارت وارد کردی، معادل اون مال مثل یا قیمتش در ذمه شما میاد که اون شخص مالک میشه مالک اون ذمه شما در ازای اون مالی که تلف کردیم. این یک احترام یا قانون احترام اموال، این یه امر عرفی و عقلاییه که اموال اشخاص محترمه تکلیفاً و وضعاً محترمه. خب این که گفتیم محترمه، این احترام ذاتی نیست که قابل این نباشه. این احترامش دست کیه؟ دست خود مالکه. مالک میتونه القاء احترام بکنه. خب القاء احترام به چه صورت میتونه بکنه؟ هم به صورت تکلیفی میتونه القاء احترام بکنه، هم به صورت وضعی میتونه القاء احترام بکنه، هم به صورت چی؟ هر دور القاء احترام بکنه. یعنی یک مالی رو از اموال خودش تکلیفاً و وضعاً چیه؟ القاء احترام بکنه. مثال فرض کنید من مالک یک گندمی هستم، دیگری میخواد از این گندم استفاده کنه. میگم هر کسی بخواد آقا میتونه این گندم رو، یا به شما اذن میدم که این گندم رو میتونید استفاده و تصرف کنید. معزمان، معزمان معناش چیه؟ معناش اینه که به لحاظ وضعی القا احترام نمی کنن، اما به لحاظ تکلیفی چیه؟ القا احترام می کنن. میگم هر کسی یا شما اگر بخواید تصرف کنید از جهت من مانعی نیست، اما معزمان برعکس هم میشه میگیم. آره، این مال رو القا احترام کرده تکلیفاً، اما وضعاً القا احترام نکرده. خدمت شما عرض کنم که گاهی وقتا وضعاً القا احترام میشه اما تکلیفاً القا احترام نمیشه. میگه آقا من در این مال اگه کسی بخواد تصرف کنه راضی نیستم، اما اگر کسی اتلافم کرد ضامن من نیست. یعنی من راضی نیستم کسی در مالم تصرف کنه. بله اشکال نداره گفتیم، راضی هم نیستم. یعنی به لحاظ وضع القا احترام کرده، به لحاظ وضعش باید القا احترام میکنه، اما من قلبن هم راضی نیستم که کسی تصرف کنه اما ضامن نیست کسی. یعنی القا احترام کرده، من چیزی بدهکار من نیست. تاوون نمیگیرم که انهوی نحوه تاوون گرفتنش مثلا، چون بدهکار نمیبیننش مثلا.
یعنی من راضی نیستم کسی در نظر بدهن اینجاستون نمیگیرم، بس میتونم
آره اونم میشه القا احترام میکنه نسبت به وضع و نسبت به هر دو هم که واضحه. میشه القا احترام کرد، آدم به مهمانش تعارف میکنه، میوه بفرمایید، چای بخورید، شیرینی بخورید، اینا همه القا احترام از تکلیفن و وضعن، نه اون مهمان آسیه و نه زامنه. خب دقت کردی این قاعده کلیست در باب اموال. این که گفتیم نسبت به وضع میتونه القاء احترام نکنه یا القاء احترام بکنه، این وضع هم به اختیار خودشه. مثلا به چه صورت؟ میگه که شما میتونی در این تصرف کنی در اموال من، حرفی ندارم، اما مع الزمان گاهی وقتا مقدار زمان را معین میتونه بکنه. مثلا این میوه یا این شی 1000 تومان قیمتشه، میگه شما میتونید تصرف بکنید در این شی اما مبلغ 5000 تومان ضامنی، مبلغ 10000 تومان ضامنی. اینطور القا میکنه، یعنی تکلیفاً القا احترام کرده، وضعاً که القا احترام نکرده. یه چی تهدیدم کرده، گفته 10000 تومان ضامنی. وان اینکه این مال مثلا این نونی رو که من اگر بخوام بخورم قیمتش چقدره؟ قیمتش 1000 تومنه. میگه من راضی هستم در این نان تصرف کنید اما به 10000 تومن ضمان، به این که ضامن باشی به 10000 تومن. گفتیم اینم ثابت، اشکال نداره. لذا اگر این نان رو خورد بعد چقدر ضامنه به من؟ به مبلغ 10000 تومن ضامنه، با این که قیمت این نان چقدره؟ 1000 تومنه. بالعکس هم میتونه بگه، بگه آ شما میتونید این نان رو بخورید اما به 500 تومن ضامنی. بله؟ نه هیچ عوضی هم نیست، میگیم ان شاءالله. این خدمت شما عرض کنم ادعا شده و قبول کردیم، این در سیره عقلا هست، این ناشه از سلطنت انسان بر اموال خودشه. این شما چطور مثلا یک مالی رو که 1000 تومن میارزه میتونید 100 میلیون بفروشی؟ یک مالی رو که 100 میلیون میارزه میتونید چیکار کنید؟ به 1000 تومن بفروشی؟ همه اینا ناشی از یک سلطنته. این سلطنت خیلی مهمه در باب اموال، که ما بر اموال خودمون چیه؟ انسانها بر اموال خودشون مسلطن، سلطه داره. از میدن در تصرف در این اتاق مثلا یا این خانه، اذن در تصرف رو میدم، منتها اذن میدم در انتفاع معزمان، نه انتفاع مجانی. معزمان رو میتونم زمان که میگم یعنی ضامن اجرت المثل باشی، یا زمان یک مبلغی که تعیین میکنم از قرار ماهی 1 درهم. حالا این 1 درهم بیشتر باشه از اجرت المثل یا کمتر باشه از وجهت نیست، اینجا هیچ عقدی در کار نیست. منتها وقتی که اینطور اذن نمیدم و او استفاده نمی کنه در انتها یک ماه، یعنی در فرض اگه یه روزم بمونه باید پول 1 ماه بده، در همون اول که وارد اتاق میشه ذمه‌اش به 1 درهم چیه؟ مشغول میشه. ماه دوم به درهم دوم مشغول میشه، ماه سوم به درهم سوم مشغول میشه. چی فرمودید شما؟ بله این زمان که میگیم به معنای زمان مصطلح نیست، معنی اشتغال ذمه است، یعنی بدهکار باشی به این مبلغ.
زمان مسمى،
نه زمان مز. آره میگم من اذن میدم در انتفاع چی؟ به عوض. مثلا کلمه عوض میگم حقیقتا معاوضه در کار نیست، چون در معاوضه چی؟ قبول میخواد. میگم هر کسی آقا میخواد این اتاق یا این خونه یا این باغ رو استفاده کنه، از قرار ماهی 1000 تومن، ماهی 1 درهم. خب این انتفاع به 1 درهم معناش چیه؟ این انتفاع به 1 درهم معناش اینه که وقتی که این نمیره تو این خونه، عقلاً اون میشه بدهکار به 1 درهم، بدون اینکه هیچ عقدی در کار باشه. به نظر میاد که اگر بخوایم اباحه معوضه داشته باشیم که با این چی که در خارج اتفاق میفته به سر جوابگو باشه، این شق سوم شق خوبیه. اولا قبول نیست، یعنی عقدی در کار نیست، نه دیگه احتیاج به قبول نیست، نه در اونجا که کسایی که میگفتن بده کار میشه حتما باید قبول کنه. در اون بیانات قبلی اینجا به حکم عقلا تمسک کردیم، یعنی به بنا عقلایی تمسک کردیم، بدون اینکه قبولی در کار باشه بدهکار میشه واقعا. کی؟ ببینید آقایی گفتن ضامن نیست، درسته، منتها ما میخواییم این چرا که در خارج اتفاق میفته یک عقد، یک ایقاعی برش درست کنیم که اون چرا که در خارج میفته کاملا جوابگو باشه. این قسم سوم قسم خیلی خوبیه، اباحه میکنه، خود اباحه معلق نیست، انتفاعش چیه؟ او قید داره، یعنی اذن میده در انتفاع معزمان به این مبلغ. چی؟ رجوع. اگر اشکال بخوایم که رجوع باشه، اون اشکال رجوع دیگه با این بندیم که محلش کنیم، یعنی حق رجوع نداشته باشه، چون این بیان باز حق رجوع برای چیه؟ برای مالک میگذاره، چون هر وقت بخواد در اذنش چیه؟ برمیگرده. وقت این رو اگر بخوایم بگیم که حق در رجوع نداره، حتما باید برش گردونیم به یک عقدی. باز این جواب اباحه معوضه، این اباحه معوضه نزدیک به اون چه که در خارج میخواد انجام بشه، اما دقیقا باز اون جوابگو نیست که نتونه رجوع کنه، اما اینجا بازم میتونه رجوع کنه. یعنی 2 روز که گذشت، 6 روز که گذشت بهش میگه اتاق رو خالی کن، خونه رو خالی کن. پس این اباحه معوضه ای رو که ما تصویر کردیم، این تصویر تصویر سالم از اشکاله، منتها همینطور که اشاره شد هیچ کدوم اون چرا که در خارج اتفاق میفته پوشش نمیده. تا تا انشاءالله فردا جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.